بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 130 سطر 8 استاد مروی جلسه 99 مورخه 3/7/75
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما ما بغى عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وقوله عليه السلام التراب احد الطهورين هو الاجزاء. عرض شد که بحث در باب اجزاء به اینجا رسید که آیا تکلیف اضطراری مجزی از تکلیف واقعی یا نه؟ نماز با تیمم خواندیم بعدن آب پیدا شد، آیا باید دوباره نماز با وضو بخوانیم یا همان نماز قبلی کافی است؟ مرحوم آخوند اینجا فرمودند دو بحث داریم و دو مرحله. یه بحث فرضی بود که دیروز بحثش تمام شد، فعلا بحث اصلی مطرح است که از ظاهر ادله چه استفاده می شود، آیا تکلیف اضطراری مجزی از واقع است که عاده و قضا نمیخواد یا مجزی نیست. مرحوم آخوند میفرمایند به ادله تکالیف اضطراری وقتی مراجعه میکنیم به این نتیجه میرسیم که از اطلاق مقامی استفاده میشود که تکلیف اضطراری مجزی هست و اعاده و قضا نمیخواد، یه مثال هم میزنم. خداوند در قرآن میفرماید فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. ذات مقدس حق اینجا تکلیف اضطراری رو ذکر کرده است آب پیدا نکردید تیمم بگیرید. خداوند اینجا در مقام بیان هست، چون در مقام بیان هست باید همه وظیفه مکلف رو بیان کنه. اگر اعاده و قضا لازم بود حتما خداوند میخواست اعاده و قضا رو اینجا ذکر کنه. مثلا بفرماید وقتی اضطرار برطرف شد این نماز رو با وضو دوباره بخوانی. از این که خداوند این اعاده و قضا رو مطرح نفرموده است نتیجه میگیریم تکلیف اضطراری، نماز با تیمم مجزی هست و اعاده و قضا لازم نمی باشد. در پایان می فرمایند اگر شما اطلاق مقامی رو اینجا قبول نکنید، بگید ممکنه مولا در مقام بیان نباشه، وظیفه این است به اصول عملیه مراجعه کنید. اینجا نماز با تیمم خوانده ایم، نسبت به نماز دوباره با وضو در وقت شک داریم. شک که در تکلیف است، اصالت البرای حکم می کند که اینجا ذمه ما بری است. نماز با وضو خوندن لازم نیست در وقت. وقتی که اعاده نماز در وقت لازم نباشه، قضاء این نماز هم در خارج وقت به طریق اولا لازم نیست. پس نتیجه میگیریم به حکم اصالت البرائه اعاده و قضا لازم نیست، تکلیف اضطراری کافی مجزی. برای چطور؟ اصلا تکلیف اختیاری به عهده این آقا آمده بود تا که حالا به اصالت الاشتغال، چون اشتغال باید اشتغال یقینی باشه، بعد براءت یقینی لازم داشته باشه. اون چی که ذمه این آقا از اول وقت قطعا بهش مشغول بوده، نماز با تیمم بود، اینم که خونده، نسبت به نماز با وضو شک که در اصل تکلیف داره، اصالت البراء میگه وظیفه این است. خب حکم واقع به عهده این آقا آمده، مگه وظیفه این آقا تکلیف با تیمم بوده، نماز با تیمم بوده. البته برای که حرف شما حروم نشه، اگه نهایت نهایه مرحوم ایروانی رو جلد اول در ضمن بحث اجزا مراجعه کنید، ایشون هم مثل شما قائلن که اینجا اصالت الاشتغال جاریه، ولی با یه بیان دیگری علایه. بسیار، در پایان این بحث مرحوم آخوند اشاره می کنند به یه توهمی، می فرمایند نسبت به قضاء نماز در خارج وقت ممکنه کسی توهم کنه، بگه دلیل خاص داری که قضاء این تکلیف اضطراری لازم است، و اون دلیل خاص روایاتی است به این مضمون که میگن اقض مافات، مای موصوله در اینجا به معنای واقع است، قضا کن واقعی را که فوت شده است. و در اینجا واقع از انسان فوت شده، نماز با وضو، دلیل میگه این واقع رو باید قضا کنی، نماز با وضو در خارج وقت بخون. مرحوم آخوند میفرمایند این برداشت شما از این روایت یه فرض و خیال است، معنای واقعی حدیث این است که قضا کن تکلیف واقعی را که به عهدت آمده، و در این مورد چون در وقت مضطر بوده است تکلیف واقعی به عهدش نیامده است، تا ما بگیم این تکلیف رو باید قضا کنیم. پس بنابراین به نظر مرحوم آخوند تکلیف اضطراری مجزی از تکلیف واقعی به حکم اطلاق مقامی و تمسک به اصالت البراءه. بنابراین در تکلیف اضطراری اعاده و قضا لازم نیست. یه ثمره فقهی ملموس برای یه قضیه تو خاطر آیون نیستش، چون ما اصول نداریم برای که بعد نتیجه فقهی بگیریم. حالا نظر مرحوم آخونی شد تکلیف اضطراری مجزی. بله، من حالا فقط الان ثمره فقهیش ببینیم. ثمره فقهی مهمش بعدن حالا باید مفصل رو صحبت بشه، ثمره فقهی خیلی مهمش بحث تقیه. شما در محیط اهل سنت مستر شدید، نماز با تکتب خوندید، نماز دست بسته خوندید، بعدم رفتید منزلتون، خب تکلیف اضطراری رو انجام دادید، حالا وارد منزل شدید و قدرت دارید بر اعاده تکلیف اختیاری، تکلیف واقعی. به نظر مرحوم آخوند دیگه لازم نیست تکلیف واقعی رو انجام بدید. نماز خوندید، مجبور شدید، مستر شدید، آمین گفتید، خب نماز با آمین باطله، ولی تکلیف اضطراری شما بود. نماز خوندید، بعد در عربستان سعودی در مسجد الحرام آمین گفتید، بعد رفتید منزلتون، حالا آیا باید اینو اعاده بکنید یا نه؟ بالاتر، حج انجام دادید، فتوای عالم اهل سنت شد که روز شنبه روز عرفه است، ولی شما یقین دارید که چنین نیست، در رؤیت هلال اشتباه کرده، چون خیلی هم پیش میادی مسئله. حج انجام دادید، من اوله الی آخره تکلیف اضطراری است، که حج مجزیه یا نه باید سال دیگه به هر شکلی شده بیایید قضاشو انجام بدید یا بیایید دوباره حج انجام بدید. نظر مرحوم آخوند که تکلیف اضطراری مجزی از واقعه، در تمام این موارد باید بگن مجزی است، دیگه نیاز به اعاده و قضا نداره. دقت کنید. و اما ما وقع علیه، عرض شد که دو مرحله بحث دارن مرحوم آخوند در تکلیف اضطراری. یه مرحله بحث این بود که ایشون فرمودن که ماییم و مقام فرض، یه بحث فرضی بود که ما گفتیم ثمره عملی هم نداره. و اما ما وقع علیه، اما اون چه که ادله و اوامر برو واقع شده، یعنی ما ببینیم حالا اوامر شرعی چجوری، آیا اوامر شرعی مفید اجزاست یا نه. فظاهر و اطلاق دلیله، پس ظاهر اطلاق دلیل تکلیف اضطراری، اونم اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی، از خارج توضیح دادید، مثل قول خداوند فلم تجدوا ما ان فتيمموا سعيدا طيبا، و قول امام علیه السلام التراب احد الطهورين، تراب یکی از دو تا طهوره، و یکفی که 10 سنین 10 سالم برات کافی، اگر آب پیدا نکردی با تیمم نماز بخوان. ظاهر اطلاق مقامی این ادله قبل اجزاء اینه که مجزیه، و عدم وجوب الاعاده علی القضا، اعاده و قضا نمیخواد. چرا؟ توضیحش از خارج گفتیم، مولا در مقام بیان بوده، میخواسته وظیفه مکلف رو بیان کنه، اگر اعاده و قضا لازم میبود، اگه مجزی نمیبود، میخواست مولا بفرماید، مولا نفرموده، پس بنابراین میگیم همون نماز کافیه، دیگه اعاده و قضا نمیخواد. ولابد فی ایجاب الاتیان بهی ثانیا، لابد در ایجاب اتیان مکلف به اون عمل ثانیا، اگه بخواد واجب باشه دوباره نماز با وضو بخونه، من دلالت دلیل بالخصوص، باید دلیل خاص بیاد، دلیل خاص هم نداریم، پس بنابراین اطلاق مقامی اقتضا میکند تکلیف اضطراری مجزی. چی میگه؟ اونا میگن سلمت تهاره، تکلیف اضطراری میاد ما رو مقید میکنه، او سله نفهم دو چی؟ نه ببینید، حالا در بحث امر ظاهری، بحث طهارت، او بحث بعدیمو نمیاد، ولی ما باشیم و امری که انسان به اون امر مستر رد. درست مولا فرموده با وضو نماز بخون، ولی رو بعد مقید کرده فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا، اطلاقو از بین رفت دیگه، اگه آب پیدا نکردید تیمم بکنید. پس بنابراین این دلیل ثانی اطلاق اوره که از بین برد مایم و فتيمموا سيدا طيبا، فتيمموا سيدا طيبا میگه اگه با تیمم نماز خوندی درست، اشکالی نداره، اعاده و قضا لازم نیست، چون اگه لازم نبود مولا میخواست اینجا مطرح کنه. و بالجمله پس متبع و بل اطلاق لو کانه، اطلاق مقامیست اگه باشه، و الا اگه در اطلاق مقامی شک کنی بگی ممکنه اینجا مولا در مقام بیان نبوده، به بحث قضا و اعاده مولا کاری نداشته، اگر اطلاق مقامی رو اینجا رد کنی، خب نوبت به اصول عملیه میرسد، بل اصل نوبت به اصول عملیه میرسه، و هو یقتضی البراءه من ایجاب الاعاده، اصل اقتضا می کند براءت از وجوب اعاده نماز را، لکونه شکم فی اصل تکلیف. نماز با تیمم خوندی نسبت به نماز با وضو الان شک در اصل تکلیف داری، نمیدونی این برات واجبه یا نه، اصالت البراءه میگه واجب نیست، شک در تکلیفه. و کذا عن ایجاب القضاء به طریق اولا، وقتی در وقت اعاده نماز لازم نبود، در خارج وقت هم به طریق اولا قضاء نماز لازم نیست. و کذا براءت از ایجاب قضاء است به طریق اولا. نعم، اشاره به اون توهم. نعم لو دل دلیله، بله اگه دلیل قضا رو ما اینجوری معنا کنیم، اقض مافات یعنی واقعی که فوت شده تو قضا بکن، خب اینجا بگیم نماز با وضوع از آدم فوت شده، واقع فوت شده باید قضا کنه. نعم لو دل دلیل قضا علا ان سببهو، بر این که سبب قضا فوت واقعه، اقض مافات واقعی که فوت شده، ولو لم یکن هو فریضه، ولو اون واقع فریضه و واجب بالفعل شما نباشه، ولی همینقدر که واجب واقعی که نماز با وضو باشه فوت شده باید قضا کنی، کان القضاء واجبن علی. با این بیان میتونیم بگیم قضا بر مکلف واجبه، لتحقق سببه، به خاطر اینکه سبب وجوب قضا محقق شده، سببش فوت واقعی بود، اینجا نماز با وضو از انسان فوت شده. ون اتا بالفرض، اینجا باز نسخه ها دو تاست، در بعضی از نسخه های کفایه ون اتا بالغرض، در بعضی از نسخه هاست ون اتا بالفرض، هر دو درسته. ولو انجام داده واجب فعلیش و بالفرض، فرض ما اینه واجب فعلیش نماز با تیمم بوده، اینو انجام داده، ولی چون واقع فوت شده باید نماز با وضوعم دوباره عرض کنم که قضا کنه. ون اتا بالغرض، ولو با نماز با تیمم غرض مولا هم حاصل شده باشه، نماز با تیمم همه غرض رو داشته باشه، ولی چون واقع فوت شده متوهم میگه باید دوباره واقع رو انجام بدی. این نظر متوهم مرحوم آخون میفرمان لکنه مجرد الفرض، لکن این حرف مجرد فرض، این برداشت از ادله خیاله، اقض مافات میگه واجبی که به عهده شما آمده قضاش بکن، خب اینجا در وقت انسان مستر بوده، نماز با وضو به عهده انسان نیامده، پس قضا نداره. المقام الثانی فی اجراء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری و عدمه. مرحله سوم این است که اگر انسان مطابق امر ظاهری تکلیف رو انجام داد، بعد کشف خلاف شد، آیا این عمل مجزی است؟ اعاده و قضا نمیخواد؟ یا نه دوباره انسان عمل رو باید طبق واقع انجام بده؟ حالا بعد مثال میزنیم مطلب روشن میشه. در این مرحله مرحوم آخوند در ضمن پنج قسم نظرشون رو بیان میکن، در ضمن پنج مرحله. قبل از بیان مرحله اول دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. مقدمه اول، حکم ظاهری دو اصطلاح دارد، تارتن میگیم حکم ظاهری مرادمون اصول عملیه است فقط، و تارتن میگیم حکم ظاهری مرادمون هم امارات است مثل خبر ثقه، قول بینه، و هم اصول عملی، همه رو میگیم حکم ظاهری. در بحث اجزا تمام اصولیین مرادشون از امر ظاهری و حکم ظاهری هم شامل امارات می شود و هم اصول عملی. خب این بحث رو کجا خوندن آقای؟ کجای اصوله؟ بحث اجزا، بله. ایشون مفصل بیان میکنن همین مطلب رو، مطلب خوبی هم هست در اصول فقه جلد اول بحث اجزا صفحه 254، اونجا مراجعه میکنید، مفصل مرحوم مظفر بیان میکنه. یک مقدمه. مقدمه دوم، دو دلیلی که با یک دیگر ارتباط دارند، ارتباط دو دلیل با هم لا محال یکی از این پنج صورت است: یا رابطشون تخصیص است، یا ارتباطشون به نحو تخصص است، یا به نحو تعارض است، و یا به نحو ورود است، و یا به نحو حکومت. از این پنج قسم خالی نیست. هر دو دلیلی با هم ارتباط داشته باشن، یا دلیل اول تخصیص میزنه دلیل دوم رو، یا تخصص، یا تعارض، یا ورود، یا حکومت. حکومت رو معنا کنیم، اینجا لازم داره میبحث. حکومت معناش اینه که دلیل حاکم میاد در موضوع یا محمول دلیل محکوم تصرف میکنه، نه در حکم، در موضوع محمول. تصرفم به دو نحوه است: یا دلیل محکوم را تضییق میکنه و یا توسعه میده. یه مثال برای توسعه بزنیم. مولا فرموده اکرم العلماء، علماء را اکرام کن. دلیل ثانی میاد میگه المتقی عالمون. موضوع علما رو توسعه داد، گفت متقیرم شما عالم بده. اینو میگن حکومت. بله، حالا مثال زیاد داریم، اجازه بدید. مرحوم شیخ انصاری که مبدع این اصطلاحن در سه جای رسائل، از اول تا آخر رسائل، در سه مورد حکومت و ورود رو معنا می‌کنه.
مرحوم مظفر و دیگران، مثلا مرحوم مظفر تو همین بحث میگه مرحوم شیخ انصاری درست بحث و حکومت و ورود رو بیان نکرده، فی غصون کلماته، در لابلای کلمات یه چیزی گفته. و این بحث بحث مهمیه، در بحث خارج هم قطعا شما بهش اطلاع دارید، یعنی باز باید به حرفای شیخ انصاری مراجعه کنید ببینید مبدع این اصطلاح نسبت به حکومت و ورود چی گفته. حالا ما جاش و آدرس این سجا رو عرض میکنیم، حالا یا بعد فرصت کردید مراجعه میکنید. فقط در این سجایشون تقریبا مفصل نظرشون رو بیان کردن. یک، در بحث قاعده لازرر در صفحه 315 چاپای رحمت الله،
دوم، در خاتمه شرایط استصحاب در صفحه 407 اونجا هم حکومت ورود ریشون توضیح میده. سوم، در بحث تعادل و تراجیح ابتدای بحث صفحه 432 بحث حکومت و ورود رو توضیح میده. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو مقدمه دقت کنید، مرحوم آخوند در ضمن پنج قسم اجزاء رو در امر ظاهری بیان میکنه. قسم اول موردی است که بله این بحث مفصلی است، ما واردش نشدیم. ایشون اشاره میکنه در کلمات صاحب جواهر، در شاید 10-12 جای جواهر به مناسبت کلمه حکومت ذکر شده، خیلی به اشاره ذکر شده، این که دلیلی ناظر بر دلیل دیگر است به نحو حکومت. صاحب جواهر اینو اشاره کردن ولی درست اینو توضیح ندادن که حالا حکومت چیه. ورود که اصلا در کلمات شاید نیامده تا جایی که ما تتبع کردیم، این که این دو اصطلاح رو توضیح بدن، تفاوت اینها رو با تعارض بیان کنن، بعد تفاوت اینها رو با تخصیص تخصص بیان کنن، این دو اصطلاح رو حیطه اینا رو کامل بیان کنن، فقط این کار شیخ انصاری بوده دیگه. معروف هم است که در درس صاحب جواهر بودن با مرحوم میرزا حبیب الله رشدی. مرحوم رشدی به صاحب جواهر میگه وچی که این دلیل برو دلیل مقدمه چیه؟ شیخ انصاری میفهمد حکومت. این تازه بوده براش، میگه حکومت یعنی چیه؟ فهمد باید 6 ماه درس من بیاید تا بفهمی حکومت یعنی چی. اینجا جایی است که مرحوم رشدی میفهمه که ایشون چیزی داره و میاد و تلمذ میکنه و ایشون باعث میشه دیگران شیخ انصاری رو بشناسن و دیگه تا آخر عمرم مرحوم رشدی ملازم شیخ انصاری بود و این باعث شد که اون همه آراء جدیده و جالب در فقه اصول به برکت شیخ انصاری در حوزه نجف مطرح بشه. بسیار. قسم اول، مرحوم آخوند میفرمایند فعلا ما حساب میکنیم حکم ظاهری را که اصول عملیه است، به امارات کاری نداریم، آن هم اصول عملیه‌ای که به حکم شرعی کاری ندارند، بلکه این اصول عملیه موضوع حکم شرعی و اجزا و شرایطش رو مشخص میکنه. حالا با مثال روشن میشه. در این قسم با این خصوصیات مرحوم آخوند میفرمایند اگر به امر ظاهری عمل کردی بعدن کشف خلاف شد، مجزیست و اعاده و قضا نمیخواه. مثالش، مکلف میخواد نماز بخونه، احتمال میدهد لباسش نجس باشه، به حکم قاعده طهارت که یکی از اصول عملیه است یا به حکم استصحاب طهارت میگه این لباس مشکوک انشاءالله پاک است، طهارت ظاهریه داره، با این لباس نماز خون، بعد از نماز بلا فاصله دید لباسش خونیست، نجسه، متنجسه. مرحوم آخون میفرمایند اینجا نماز با لباس نجس که به حکم استصحاب خونده، به خاطر امر ظاهری خونده، این نماز مجزی هست و اعاده و قضا نمی کن. اما دلیلشون این است که می فرمایند ما می دانیم در باب نماز یه دلیل اولیه داریم که میگه طهارت شرط نماز است. دلیل ثانی میاد، قاعده طهارت یا استصحاب طهارت. در دلیل اول تصرف میکنه، میگه طهارت ظاهری هم شرط نماز است، مثل متقی عالمو. میگه طهارت ظاهری شرط نماز است. خب در این صورت شما نماز خوندید با طهارت ظاهری، استصحاب طهارت کردید، ظاهرا لباستون پاکه، طهارت ظاهری دارید، پس نماز رو با شرطش انجام دادید که طهارت ظاهری باشه. عقل میگه عمل با شرطش انجام شده، مجزی هست. بله، الان که متوجه شدید لباستون نجسه، از الان به بعد با این لباس نجس نماز دیگه نمیتونید بخونید، چون دیگه طهارت ظاهریه نداره. ولی در لحظه نماز خوندن لباستون به حکم استصحاب طهارت ظاهری داشت، نماز با شرطش انجام شده، عمل مجزی خواهد بود. این قسم اولی که مرحوم آخون بحثشو بیان کردن. عبارت توجه فرمایید. المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمعمور به بالامر ظاهری و عدمه. مقام دوم که طبق تقسیم بندی ما مرحله سوم میشه، مرحله سوم در اجزاء اتیان به معمور به امر ظاهری و عدمش، معمور به امر ظاهری رو انجام دادی مجزیست یا نه. و تحقیق این است که بحث امر ظاهری رو مرحوم آقون در ضمن پنج مرحله بیان میکنن. مرحله اول، این ما کان منه، اون چه که میباشد از اون امر ظاهری که یجری به این شکل جاری میشود فی تنقیح ما هو موضوع تکلیف، اون امر ظاهری که تنقیح میکند موضوع تکلیف رو، کاری به حکم شرعی نداره. امر ظاهری میگه طهارت ظاهری یه شرط نماز است، تنقیح میکند موضوع تکلیف را و تحقیق میکند متعلق تکلیف را، به خود حکم کاری نداره، متعلق تکلیف رو که نماز با طهارت باشه بیان میکنه. و کان به لسانه، و اون امر ظاهری میباشد به زبان تحقق ما هو شرطه، میخواد شرط عمل رو محقق کنه یا شطر عمل رو یا جزء عمل رو، میخواد بگه طهارت ظاهری هم شرط نماز است مثلا، یا میخواد بگه سوره جزء نماز است. در این مورد ما از خارج قشنگ گفتیم فعلا به امارات کاری نداریم،
اصول عملیه‌ای که در موضوع تکلیف جاری می‌شود و جزء و شرط رو مشخص می‌کنه، مثل قاعده طهارت یا قاعده حلیت، بل و استصحابهما فی وجه قوی. قاعده طهارت و قاعده حلیت که 100% جزء اصول عملیه است، آیا استصحاب هم جزء اصول عملیه است یا جزء اماراته؟ خب میدونید این بحثه. شما در اصول فقه جلد دوم اول بحث استصحاب صفحه 284 بله اونجا خوندید که بحثیست بین علما، آیا استصحاب جزء اصول عملیه است یا جزء امارات است. چون اینجا بحث در اصول عملیه است، میفرمایند و استصحاب طهارت و حلیت هم فی وجه قوی، در وجه قوی استصحاب طهارت و حلیت هم جزء اصول عملیه است. و نحوها و نحو این قاعده طهارت و حلیت مثل قاعده تجاوز و فراخ که اونم جزء اصول عملیه است. پس خلاصه فعلا بحث ما در اصول عملیه است که در موضوع تکلیف جاری می شود. این اصول عملیه رو حساب می کنیم به نسبت الى، نسبت به اون واجباتی که به نسب الى کل مشترطه، نسبت به واجباتی که شرط است به طهارت یا حلیت، واجباتی که شرطش طهارت لباس و بدن است، شرطش حلیته مثل نماز و طواف و اینها، اصول عملیه‌ای که برای اینا جزء و شرط ثابت میکنن، طبق اون اصول عملیه شما عمل کردید، وظیفه رو انجام دادید، یجزی. اینجا مجزی کشف خلافم شد، دوباره نمیخواد نماز رو اعاده بکنید. عرض کنم که طبق اصول عملیه گفتید اصل این است که سوره جزء نماز نیست، نماز بدون سوره خوندید، فورا فهمیدید سوره جزء نماز است، دیگه لازم نیست نماز با سوره بخونید، مجزیه. چرا؟ فإن دلیله یکون حاکما، دلیل امر ظاهری این قاعده طهارت حاکم بر دلیل اشتراط است. یه دلیل اولیه میگفت طهارت شرط نمازه، این دلیل دوم استصحاب میاد میگه آقا طهارت ظاهری هم درسته، دلیل امر ظاهری حاکم بر دلیل اشتراط است و مبین است دائره شرط رو، دائره شرط رو بیان میکنه، میگه شرط طهارت واقعی نیست، طهارت ظاهریم شرط نمازه و انه اعم، و این که اون شرط اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است. در این صورت فانکشاف الخلاف فی، اگر کشف خلاف شد در این صورت، استصحاب طهارت لباس کردی، نماز خوندی، بعدن دیدی لباست نجسه، لا یکون موجبن، این باعث نمی شود انکشاف فقدان عمل را به شرط خودش، این باعث نمی شود که شما فکر کنید نماز بدون شرط خوندی پس مجزی نیست، نه، شرط طهارت ظاهریه بوده، شما نمازتون با طهارت ظاهریه بوده، مجزی است. پس انکشاف خلاف در این مورد لا یکون موجب برای انکشاف فقدان عمل مر شرط خودش را، عمل با شرطش بوده که طهارت ظاهریه بوده، بله از الان به بعد دیگه با این لباس نجس نمیتونی نماز بخونی، بل به نسبت الی، بلکه نسبت به این شرط یکون از قبیل ارتفاع این شرط، از این ارتفاع جهل، الان که جهل انسان برطرف شد دیگه شک در طهارت این لباس نداری، یقین به نجاستش داری، از این بعد نمیتونی با این لباس نماز بخونی، ولی نماز قبلی با طهارت ظاهریه بوده، طهارت ظاهریه هم شرط نماز است، بنابراین نماز قبلی مجزی و صحیح است و هازا به خلاف ما کان منها به لسان قسم دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.